18:30 در تهران. این صدای رادیو فرداست. دادستان کل کشور گفت رفع حصر در دستور کار شورای عالی امنیت ملی نیست. رئیس جمهوری ایتالیا اعلام کرد که به دلیل سالخوردگی از سمت خود کناره می‌گیرد. و بحرین درخواست محمد جواد ظریف برای آزادی شیخ علی سلمان را دخالت در امور داخلی خود داده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله این ساعت رادیو فردا. پیش از اون که به برنامه هفتگی یک خانه یک زمین گوش کنیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور روز پنجشنبه در جلسه پاسخ و پرسشی در دانشگاه امام صادق گفت تا امروز در مورد رفع حصر به گفته وی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی نه تصمیمی گرفته شده و نه این امر در دستور کار است. مقامات جمهوری اسلامی ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه یاد میکنند. ابراهیم رئیسی در این حال افزود اگر تشخیص نظام افضا کند، دستگاه قضایی آمادگی کیفر کردن آنها را دارد. جورجو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا در پیام سال نو خود اعلام کرد که به دلیل سالخوردگی به زودی از سمتش کناره میگیرد. آقای ناپولیتانو 89 سال دارد و دومین دوره ریاست جمهوری خود را میگذراند. وی در سال 2006 به ریاست جمهوری ایتالیا برگزیده شد و قانونا تا سال 2018 میتواند رئیس جمهور باشد. انتخاب رئیس جمهور در ایتالیا روندی بسیار پیچیده دارد و چالش سیاسی بزرگی برای ماتئو رنزی نخست وزیر این کشور به شمار میرود. وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه شدیداللحن درخواست محمد جواد ظریف برای آزادی شیخ علی سلمان را محکوم کرد و آن را مداخله در امور داخلی بحرین دانست و از ایران خواست نگران کارنامه حقوق بشری خود باشد. آقای ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه وزارت خارجه بحرین از آنچه مواضع خصمانه ایران خوانده ابراز شگفتی و تأسف کرده و آن را مغایر اصول حسن همجواری با شهرهای منطقه دانسته است. این بیانیه همچنین از ایران خواسته است تا به کارنامه حقوق بشری خود بنگرد که حاکی از نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان به گفته بحرین برادران مسلمان ایران نیست. بازداشت شیخ علی سلمان که روز یک شنبه 8 دی رخ داد تظاهراتی اعتراضی را در این کشور به دنبال داشت. در همین میان آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان روحانی شیعه و دبیرکل جمعیت وفاق بحرین را نیز محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جف راسکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه نگرانی عمیق آمریکا را از حبس رهبر مخالفان بحرین ابراز داشت و افزود که آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بحرین درباره نحوه رسیدگی به وضعیت شیخ علی سلمان و دیگر موارد مشابه است. وی گفت آمریکا در این حال از تمام طرف‌ها در بحرین می‌خواهد آرامش خود را حفظ کند. به پایان خبرها رسیدیم و ادامه می‌دیم این مجله خبری رو با مجله هفتگی یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه محیط زیستی دیگه با شما خواهم بود. این هفته از پلنگ‌های ایرانی میشنوید که در منطقه مرزی ایران و عراق بین مین‌ها زندگی می‌کنند.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سرزمینی که پر از مین و شکارچیان در کمینه، ظاهراً قلمرو تیزپاترین جانور شده. بزرگترین پلنگ جهان منطقه بین مین‌های کاشته شده از 26 سال پیش در منطقه مرزی ایران و عراق رو خانه خودش می‌دونه. پلنگ ایرانی که روزگاری در سراسر منطقه قفقاز پراکنده بوده، حالا در منطقه جنگی پیشین و چند روستای دورافتاده ایران زندگی می‌کنه. جایی که صدها هزار سرباز ایرانی و عراقی در یکی از خشنترین جنگ‌های اواخر قرن بیستم کشته شدند. این موضوع گزارش مفصل پیتر شوارتشتاین، خبرنگار بریتانیایی است که در مجله نشنال جیوگرافی منتشر شده.
So I did my report to you from the Iraq side of the border in the او در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه گزارشش بر اساس دیده هاش از سمت اقلیم کردستان عراق در مرز با ایرانه.
مشخصه که اگه از سمت ایران هم امکان دیدن و نوشتن داشتم گزارش کامل و جامع تری می شد، چون تعداد بیشتری از این پلنگا در ایران هستن و بخش کمتری از جمعیت اونا در قسمت مرزی با عراق زندگی می کنن. فکر کردم خیلی جالبه که درباره وضعیت حیات وحش و حفاظت از حیوانات تو این منطقه جستجو کنم و تأثیر جنگ طولانی مدت ایران و عراق و رو وضعیت حیات وحش و محیط زیست این ناحیه بررسی کنم. پیامد و عواقب وجود دست کم 20 تا 30 میلیون مین باقی مونده از جنگ رو زندگی پلنگ‌های کمیاب ایرانی برای من جالبه. ما تو منطقه مرزی کردستان عراق متوجه شدیم تأثیر این مین‌ها رو بقای پلنگ‌ها چقدر بوده. این بخش تو منطقه کوهستانی مرزی در طول تاریخ جای بسیار امن و مناسبی برای رشد این پلنگ‌ها بوده.
مین‌های سرشار از مواد منفجره باقی مانده در منطقه مرزی ایران و عراق که سالهاست تبدیل به منطقه حفاظت شده برای پلنگ ایرانی شدند، پناه یکی از بزرگترین زیرگونه‌های پلنگ شدند که در خطر انقراض قرار داره تا دست شکارچیان و قاچاقچیان از ترس همین مین‌ها به اونها نرسه. پیتر شوارتشتاین، روزنامه‌نگار آزاد که تخصصش نوشتن درباره مسائل ژئوپلیتیکه و در خاورمیانه گزارش تهیه می‌کنه، بعد از بازدید از محل زندگی پلنگ ایرانی در شرق عراق و در مرز با ایران، میگه این مین‌ها بر عمر این پلنگ‌ها اضافه کردند.
میدونم که تو ایران این پلنگا بیشتر تو تصادف و شکار از بین میرن و تهدیدی برای دامهای کشاورزان محلی هن. اما من به دلیل حضور نداشتن تو منطقه نتونستم چگونگی زندگی اونا رو تو ایران بررسی کنم. تو منطقه کردستان عراق و در مرز ایران همین مینهای بازمونده از جنگ منطقه امنی برای پلنگای روبه انقراض ایرانی ایجاد کردن.
پلنگ‌های ایرانی در کردستان عراق به دلیل عملیات حفر برای نفت و گاز امنیتی برای زندگی نداشتند. اونطور که پیتر شوارتشتاین در گزارشش در مجله نشنال جیوگرافیک نوشته، با حضور نیروهای خودخوانده خلافت اسلامی در بخش‌هایی از عراق و سوریه، منطقه یک بار دیگه دچار جنگ و درگیری شده. برای همین حالا پلنگ‌ها به مناطق مین‌گذاری شده پناه بردن تا دور از این هیاهو و شکارچیان و قاچاقچیان زندگی کنند. هرچند که توی این منطقه پلنگ‌ها، گورازها و بقیه جانوران معمولاً دست و پاشون رو روی همین مین‌ها از دست میدن یا کشته میشند. اما پیتر، خبرنگار بریتانیایی مستقر در قاهره، میگه این پلنگ‌ها در تناقض با ماهیت وجودی همین مین‌هایی که روزانه مردم محلی رو می‌کشند یا زخمی می‌کنند، دوام می‌آورن.
تناقض اینجاست که معمولاً وجود مین به ضرر جانور رو تموم میشه، اما تو این منطقه به حفظ بقای پلنگ‌ها کمک کرده. البته مواردی هم بوده که این پلنگ‌ها با راه رفتن روی مین کشته شدن، اما چون زمان بیشتری رو روی درخت‌ها صرف می‌کنن، معمولاً وزن سبکی دارن و چهارپا هستن و به دلیل چابکی و وزن کم بیشتر موارد کمتر آسیب می‌بینن و کشته نمی‌شن. در واقع این مین‌ها با وجود اینکه خطرناک هستند به نفع پلنگ‌ها بوده و به بقای اونها تو این منطقه کمک کردند.
مجله نشنال جیوگرافیک یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین نشریه‌های جهان در زمینه علوم طبیعی و به گونه‌های جانوری در حال انقراض توجه ویژه‌ای داره. تو این گزارش اومده در مقایسه با عراق وضعیت این پلنگ‌ها و مردم محلی که بین اونها زندگی می‌کنن در ایران کمی متفاوته. در ایران نسبت به همسایه‌اش عراق، جمعیت پلنگ ایرانی به شکل چشمگیری بیشتره. اونها در ادبیات و نقاشی و اسطوره‌های ایرانی هم هستند، اما این جایگاه اساطیری ظاهراً زندگی پلنگ‌ها رو در ایران راحت‌تر نکرده. جاده‌های بدنام ایران طبق آمار سازمان بهداشت جهانی با بیش از 20 هزار کشته در سال یکی از بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر تصادف رو در جهان دارند. آمار پلنگ‌های کشته شده در همین جاده‌ها هم هر سال رو به افزایشه. گروهی از پلنگ‌ها هم که برای عبور از عرض بزرگراه‌ها خطر نمی‌کنند یا راهی برای عبور پیدا نمی‌کنند، از گرسنگی می‌میرند.
میزان صید و شکار بقیه جانوران هم در ایران انقدر بالا رفته که به گفته برخی از نهادهای غیر دولتی فعال در زمینه حیات وحش، پلنگ‌ها به دلیل کمبود غذا و شکار به روستاها نزدیک میشن و دامداران براشون طعمه سمی میگذارن یا به اونها شلیک میکنند.
ظاهرا این پلنگ‌های ایرانی با وجود جنگ و تلاطم در منطقه چندان به چشم نمیان. دست کم 500 تا 800 پلنگ ایرانی تو منطقه هست که اگه به وضعیت اونا رسیدگی نشه و منطقه امن و حفاظت شده و محیط مناسب براشون در نظر گرفته نشه، دست کم 10 تا 20 سال آینده میتونن دوام بیارن.
خبرگزاری مهر گزارش داده امسال که به اعتقاد بعضی از کارشناسان چندان هم سال سیاهی برای پلنگ‌های ایران نبوده، جسد 7 پلنگ ایرانی پیدا شده که شکارچیان به شکل غیر مجاز اون هم در پارک‌های ملی مناطق شکار ممنوع و مناطق حفاظت شده کشتند، بخش‌هایی که از امن‌ترین مناطق برای این گونه در معرض انقراض محسوب میشه. در سال 92 خورشیدی گزارش‌هایی از کشته شدن 14 پلنگ ایرانی در سرتاسر کشور منتشر شد. البرز یکی از معروف‌ترین پلنگ‌های کشته شده در سال 92 بود که با 10 گلوله در بدن و قطع نخاع شده در حال مرگ در تن کابون پیدا شد و دامپزشکان را مجبور به پذیرش مرگ آرام او با تزریق داروی کشنده کرد. با این حال پیتر شوارتشتاین که از نزدیک با مقام‌های محلی در عراق در این زمینه گفتگو کرده میگه هم در ایران و هم در عراق جنگلمانان مسئول حفاظت از پلنگ‌ها و تعقیب شکارچیان هستند و با وجود همه تنش‌ها جنگلمانان نقش نسبتاً خوبی در تعقیب و مجازات شکارچیان و داد و ستد کنندگان پوست پلنگ در بازار داشتند.
به نظر میرسه ایجاد مناطق امن و مجازات شکارچی ها بیشتر به بقای این پلنگ های رو به انقراض کمک کنه. به من گفته شده که هم تو ایران و هم منطقه کردنشین عراق طرح‌ها و پروژه های مثبت و خوبی از طرف نهادهای مختلف برای حفاظت از پلنگ ایرانی در حال اجراست. شاید همین کارها به بقای پلنگ ایرانی کمک کنه.
رئیس دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش گفته بود جریمه کشتن هر پلنگ 5 میلیون تومانه و افزایش جرایم صید و شکار پیشنهاد خواهد شد تا شاید مانعی برای کشتن این گونه های خاص باشه. وجود پلنگ ایرانی چه کمکی به اکوسیستم میکنه؟ اصلا چه نیازی به حفظ این حیوانه؟ آیا اینکه زیباست و تاریخی و اسطوره‌ای و از گربه‌سانان مشهور دنیا کافیه که برای بقاش تلاش کنیم؟ لوک هانتر که سالها روی یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی پژوهش کرده و استاد رشته اکولوژی حیات وحش در دانشگاه‌های استرالیا و آفریقای جنوبی میگه معمولاً نمی‌دونیم چرا به یک گونه حیوانی نیاز داریم تا زمانی که دیگه خیلی دیر میشه.
ما هنوز درباره این گونه اسرارآمیز و شگفتی آفرین زیاد نمیدونیم، اما من در شهرهای شمالی ایران زیاد سفر کردم. یکی از شکایت‌های روستاییان و کشاورزان در اون منطقه گرازها هستند. پلنگ ایرانی یکی از گونه‌هایی که در گذشته گرازها رو شکار می‌کرده. پس اگر شما پلنگ ها رو شکار کنید، به گونه جانوری دیگر اجازه میدید که رشد انفجاری داشته باشه و بعد خودتون برای کشاورزی و دامداری مشکل پیدا میکنید.
پلنگ ایرانی از گونه های جانوریه که اتحادیه جهانی محافظت از طبیعت اون رو در رده حیوانات در معرض خطر قرار داده، اما باز هم این مسئله مانع شکار، آزار و کشتار اونها نمیشه. شاید برای همینه که بعضی از حافظان و حامیان حیوانات معتقدند بهتر این پلنگ های کمیاب در بین مین‌ها پناه بگیرند تا شاید نسلشون از دست انسان‌ها در امان بمونه، انسان‌هایی که فقط از ترس همین مین‌ها به اونها نزدیک نمیشند. یادتون باشه که نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.